طالبانو د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ.
سلام، شش و نیمه شام به وقت کابل است. شنونده و بیننده رادیو آزادی هستید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان افغانستان، میگوید که هیچ تضمین برای متحد ساختن طالبان به حقوق بشر وجود ندارد. خانم امیری اظهارات را در مصاحبه با روزنامه 8 صبح گفته که امروز منتشر شده است، اما او تاکید کرده که فشارها علیه طالبان همچنان ادامه خواهد یافت. رینا امیری گفته که تعامل با طالبان یکی از اقدامات است که واشنگتن برای اطمینان از احترام به حقوق بشر در افغانستان انجام می دهد. به گفته او، امریکا و جامعه جهانی شما را از تدابیر و محدودیت هایی را به خاطر وارد کردن فشار بر طالبان انجام دادند، از جمله صدور محدودیت های ویزا و حفظ تحریم ها و ممنوعیت سفر از سوی سازمان ملل بر اعضای طالبان. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات خانم امیری تبصره نکرده است، اما همواره ادعا کرده که حقوق زنان افغان را بر اساس چارچوب آنچه شریعت اسلامی میخوانند تامین کرده است، اما بسیاری از زنان این اظهارات را کلی میخوانند. سلسله بازداشت پناهجویان افغان در اسلام آباد، پایتخت پاکستان و شهر همجواران راولپندی به سرعت ادامه دارد. رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، به نقل از اداره مبارزه با تروریسم پاکستان گزارش داده که در روزهای اخیر بیش از 800 مهاجر افغان در این مناطق بازداشت شدند. اگرچه مقامات پاکستانی گفتند که افغانهای بازداشت شده مدارک اقامت قانونی ندارند، اما تلویزیون اردو زبان سمای پاکستان گزارش داده که 400 افغان پس از مشخص شدن داشتن کارت اقامه دوباره آزاد شدند. پلیس پاکستان گفته است که از میان افغانهای دستگیر شده نزدیک به 400 تن دیگر آنها زندانی هستند و پلیس تصمیم دارد تا آنها را رد مرز کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که امسال صادرات انار قندار بهتر بوده و تاکنون 15,000 تن انار صادر شده. خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که امسال حاصل انار بسیار بهتر بود و صادرات آن تازه آغاز شده. به گفته او، اگر به این ترتیب پیش برود از این هم بهتر خواهد شد. ریاست زراعت و مالداری قندار گفته که امسال نسبت به سال گذشته در محصولات انار در این ولایت 10% افزایش به میان آمده. و در حالی که روسیه به عملات توپخانه‌ای مرگبار خود در جنوب اوکراین ادامه می‌دهد، وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در کیف برای نشان دادن همبستگی با اوکراین جلسه برگزار می‌کنند. جوزف بورل، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، در شبکه اجتماعی اکس نوشته که آنها در حال برگزاری نشست تاریخی وزرای خارجه اتحادیه اروپا، کشورهای نامزد و اعضای آینده اتحادیه اروپا در اوکراین. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. برنامه غذایی جهان میگوید که بیشترین هزینه کاهش کمک ها در افغانستان را زنان میپردازد. در مورد پیامد این با یک تن از فعالان حقوق زن گفتگو خواهیم کرد. از ادامه اعتراض شمار از فعالان حقوق زنان در جرمنی به شما خواهیم گفت که خواهان به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی در افغانستانند. یکی از این معترضان،
هنوز کار بخصوصی صورت نگرفته که قناعت بخش باشه بر ما. اعتراض ما ادامه داره به شکل نامحدود و مردم عام با ما پیوسته.
همچنان در گزارش میشنوید که معتادان در فرا پس از تداوی دوباره به مواد مخدر روی می آورند. یک تن از آنها می گوید،
ما از دولت اسلامی هم توقع داریم که ما نبو برای اونجا تداوی کنه، برای ما یک زمینه کارگری برهم کنه. اگر مشغول نکشی پس دوچاره هم از این کاریم که در کار مشغول باشیم نمورم دنبال از این کار.
در مسائل جهان، از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا به خاطر نشان دادن همبستگی با اوکراین و به شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. آقا پیکار در بخش تکنیک من همکاری میکنه. بپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، برنامه غذای جهان در افغانستان گفته که زنان بیشترین هزینه را برای کاهش کمک های بشری در این کشور میپردازن. این سازمان امروز در صفحه اکس خود نوشته که در صورت عدم دریافت کمک های فوری وضعیت بدتر خواهد شد. ای در حال است که برنامه جهانی غذا کمک رسانی به نزدیک به 12 میلیون افغان در افغانستان را به دلیل کمبود بودجه متوقف کرده. جزئیات بیشتر جاوید فیضی دارد.
برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان نسبت به عواقب وخیم توقف کمک ها با زنان افغان به دلیل کمبود بودجه هشدار داده. این اداره امروز در صفحه اکس خود نوشته کرده که زنان بیشترین هزینه را برای کاهش کمک ها در افغانستان میپردازند و به دلیل کمبود بودجه بیش از 1 میلیون مادر کودک نمیتونن از کمک های غذایی مربوط به سوء تغذیه برخوردار شوند. WFP در حال این هشدار میده که به گفته سازمان همکنون 4 میلیون مادر کودک در افغانستان از سوی تغذیه رنج میبرند. ایده حال است که وحید الله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان، هفته گذشته بر رادیو آزادی گفته بود در حالی که شمار افراد مواجه با نامنی شدید غذایی در کشور به بیش از 15 میلیون تن میرسه، اما اونا تنها میتونن که ماهانه به 3 میلیون تن اونا کمک غذایی برسانند. او همچنان گفته بود که در سال جاری به دلیل کمبود بودجه کمک به 12 میلیون افغان متوقف کردند. برنامه جهانی غذا در حال این نگرانی را ابراز میکنه که شماری از زنان نادار در صحبت با رادیو آزادی میگن که فقر زندگی اونا را تلخ و اونا را ناامید کرده. ارقام اداره امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا نشان میده که در حال حاضر 29.2 میلیون نفر در افغانستان با کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
بسیار زیاد تشکر. جاوید فیضی جزئیات داد و گفت که برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته که زنان بیشترین هزینه را برای کاهش کمک های بشری در این کشور میپردازند. در همین مورد رقیه صحی، یک تن از فعالان حقوق زن، با خود دارم و میخوایم امروش صحبت کنم. رقیه جان سلام به شما، تشکر از این که در برنامه با ما هستین. به نظر شما چرا زنان از این کاهش کمک های بشری در افغانستان میپردازن؟ به چی دلیل؟
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما. متاسفانه با قطع کمک های جامعه جهانی همه مردم افغانستان متضرر شدن، اما زنان بیشتر کسایی هستند که خودشان سرپرست فامیل هستند، یعنی خودشان نانآور فامیل بودن و از یک سر زمینه کاری در افغانستان بر زنان مساعد نیست و از یک سون هم قطع کمک ها وضعیت را وخیمتر کرده و متاسفانه کمک هایی که هم صورت میگیره با مستحقین نمیرسه. او را طالبا خشخوری میکنن، بین خودشان توزیع میکنن و اصل کمک به خود مستحق نمیرسه و این همه مشکلات دست به دست هم داده و واقعا مشکلات بسیار زیاد را بر مردم خصوصا بر زنها در افغانستان خلق کرده.
رقیه جان، وقتی که طالبا خانما را منع کردن که در بسیاری از اداره ها کار نکنن و در مؤسسات بین المللی یا همچنان داخلی اینا غیر دولتی کار نکنن، بدیل همه رای نکردن، به نظر شما چرا طالبان نمیخواه که زنا کار نکنن و به گفته شما آنهایی که به ویژه نانآورای خانواده خود هستن بدیل بر از اونا، پس چرا ارائه نمی کنن؟
طالبان در 2 سال حکومتشان طی صدور حدوداً 70 فرمان زنان را کاملا از عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری حذف کردن و حتی زنان اجازه کار کردن هم ندارن و دلیل مشخصی هم ارائه نکردن. اما البته نظر شخصی خود من این هست که اونا کاملا با زنان مشکل دارن و زنان را فقط میگن که باید در خانه باشن، زن نباید کار بکنه، زن در خانه باشه. اما از مشکلاتی که اجتماع و زنان با او مواجه هستن، خصوصا زنایی که خودشان سرپرست فامیل هستن، اونا خود بی خبر جلوه میتن و گوش شنوایی هم وجود نداره. ما بارها خود ما صدا بلند کردیم، گفتیم که وقتی که شما یک دستور را صادر میکنین که زن نباید کار بکنه، اول خود یک دلیل مشخص و دلیل قانع کننده را بیتین و بعد از او هم در صدد حل مشکل هم باشیم. زنایی که خودشان سرپرست فامیل هستن، خودشان کار نانآور فامیل هستن و در طول جنگ 20 ساله که خود طالب بر مردم افغانستان تحمیل کرده بود، زنای زیادی شوهرایشان از دست دادن و خودشان کار میکردن، اطفالشان به یک نحوی.
بله رقیه جان، من میخواییم میره بدانم که اگر وضعیت به همی گونه ادامه پیدا کنه، زنای اجازه کار نبیافن و کمک‌های بشری هم کاهش بیابه، پس عواقب از چی خواد بود؟
عواقب واقعا خطرناک میتونه داشته باشه. این که زنای زیادی تا حالا مجبور شدن چون زمینه کار مساعد نیست دست به گدایی بزنن، دست به فروش اعضای بدنشان بزنن، دست به فروش اطفالشان بزنن. و اگر بیشتر از این وضعیت همچنان ادامه پیدا بکنه، عواقب خطرناکتری میتونه در پی داشته باشه. بسیاری از زنها افسردگی روحی پیدا کردن و بسیاری از زنها نسبت این مشکلات که برشان پیش آمد کرده، متاسفانه دست به خودکشی میزنه و گوش شنوایی هم وجود نداره. واقعا زنها با مشکلات زیادی در افغانستان دست پنجه نرمی. سلامت باشید.
تشکر رقیه سایی، یک تن از فعالان حقوق زن، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر از این که شنونده و بیننده رادیو آزادی هستین. یک منبع معتبر در سفارت افغانستان در ترکیه که به خاطر حساسیت موضوع نخواستن نامش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده که ترکیه دیپلمات جدید طالبان را در این سفارت پذیرفته و این دیپلمات هم کارش را به عنوان سکرتر اول نمایندگی این سفارت آغاز کرده. به گفته این منبع، دیپلمات معرفی شده از سوی حکومت طالبان محمد زبیر ودان نام دارد و کارش تنها در بخش اقتصادی خواهد بود. جزئیات بیشتر همکارم اسیب تلاش داره.
سلام. به گفته این منبع آگاه از سفارت افغانستان در انقره، سفارت ترکیه در کابل به این دیپلمات جدید ویزه داده و کار او به گفته این منبع تنها در بخش اقتصادی خواهد بود. منبع گزارش ها درباره معرفی دو دیپلمات دیگر به این سفارت از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان را رد کرد. پیش از این شمار از رسانه ها گزارش داده بودند که وزارت خارجه حکومت طالبان بر علاوه زبیر ودان دو دیپلمات دیگر را نیز به این سفارت معرفی کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان پیش از این یک دیپلمات دیگرش را به کنسولگری افغانستان در شهر استانبول ترکیه فرستاده بود. منابع میگویند که در حال حاضر 12 دیپلمات افغان به شمول زبیر ودان در سفارت افغانستان در انقره حضور دارند. ترکیه مانند دیگر کشورها تا به حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما به دو دیپلماتش در سفارت و کنسولگری افغانستان در این کشور اجازه فعالیت داده است. امیر رامین سفیر نظام پیشین جمهوری مخلوع افغانستان همچنان در سمتش باقی مانده و برخی دیپلمات های دیگر نظام پیشین نیز در ترکیه به سر میبرند. برخی آگاهان سیاسی و دیپلمات های پیشین در باره پذیرفتن دیپلمات های طالبان از سوی دولت ترکیه تحلیل های متفاوت دارند، اما تاکید همهشان بر این است که این به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. شکریه بارگزای سفیر پیشین نظام جمهوری مخلوع در ناروی بر رادیو آزادی میگوید که نوع تعاملی که امروز طالبان در دنیای دیپلماتیک با کشورها دارن بخشی از تعاملی است که آنها در قطر در زمان دولت دکتر اشرف غنی هم داشتند. به گفته او یعنی داد و ستد بین اینها و آنها وجود داشته است. حتی سفر هیئت گروه طالبان به کشورهای مانند مسکو به معنای به رسمیت شناختن آنها نیست. بانو بارگزی می افزاید تا زمانی که طالبان یک اعلامیه رسمی کشورهای میزبان را نداشته باشد و کشورهای میزبان آنها را در این اعلامیه به رسمیت نشناسد، این تعامل نمیتواند نشان دهنده به رسمیت شناسی باشد. در همین حال سمیع یوسفزی آگاه سیاسی میگه هرچند حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده، اما برای تسهیل خدمات برای شهروندان افغانستان در کشورهای مختلف دیپلمات‌هایشان پذیرفته می شود. این در حالی است که سفارت افغانستان در هند در روز یک شنبه فعالیت‌هایش را به استثناء خدمات عاجل کنسولی متوقف کرد. سفارت افغانستان در هند روز شنبه در اعلامیه دلیل توقف فعالیت‌هایش را عدم حمایت کشور میزبان و عدم حمایت دیپلماتیک و نبود حکومت مشروع و فعال در افغانستان عنوان کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان چند پیش در برنامه زیر نام حسابدهی دولت به ملت گفته بود که در حال حاضر در 15 کشور جهان نمایندگی های دیپلماتیک دارند.
بسیار زیاد تشکر. آسیب تلاش بود و گفت که یک منبع معتبر در سفارت افغانستان در ترکیه به رادیو آزادی تایید کرده که ترکیه دیپلمات جدید طالبان را در سفارت پذیرفته است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
اعتراض گروهی از فعالان حقوق زنان در جرمنی که خواهان به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی در افغانستانند وارد چهارمین روزش شده. تمنا زریاپریانی که در شهر کلن جرمنی خیمه تحصن برپا کرده و رهبری اعتراض به عهده داره، امروز برای رادیو آزادی گفت که تا کنون به اعتصاب غذایی و تحصن آنها توجه خاص صورت نگرفته. بیشتر در این گزارش میشنوید.
شماری از فعالان حقوق زن در جرمنی که به هدف به رسمیت شناختن آنچه که آنان آپارتاید جنسیتی در افغانستان عنوان میکنند اعتراضاتشان را سر گرفتند. آنان که پیش از این هم اعتصاب غذایی 12 روزه کرده بودند میگویند به خواستهایشان رسیدگی نشده است. تمنا زریاپریانی یکی از این فعالان که رهبری این اعتراض را به عهده دارد و از 4 روز بدین سو در شهر کلن جرمنی خیمه تحصن برپا کرده، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت خواسته هایشان در کنار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان، منع حمایت های مالی و سیاسی از طالبان و رهایی زندانیان است. بانو پریانی افزود که این خواست ها را یک بار دیگر به تازگی با نماینده وزارت خارجه جرمنی در یک جلسه آنلاین مطرح کردند.
هنوز کار به خصوص صورت نگرفته که قناعت بخش باشه بر ما. اعتراض ما ادامه داره به شکل نامحدود و مردم عام با ما پیوسته، ولی متاسفانه به اون شکلی که در دوره نخست در اعتصاب غذا بود فعلا نیست، ولی گروه هایی که قبلا با هم همکار بودیم هنوز هم هستیم و اعتراض پیش میبریم.
بانو پریانی و همکارانش پیش از این اعتصاب غذایی 12 روزهشان به این هدف را به تاریخ 12 سپتامبر پایان داده بودند. او پیش از این گفته بود که در دیدارهایش با نماینده های دولت جرمنی، امریکا و سازمان ملل متحد پیام زنان افغان را به وضوع به آنان رسانیده، اما تا هنوز پاسخ روشنی دریافت نکرده است. در این حال صدیقه مشتاق از فعالان حقوق زنان ادامه اعتراضات زنان افغان در خارج از افغانستان را سودمند می داند، اما می گوید نتایج آن ممکن در دراز مدت بر تغییر وضعیت زنان در افغانستان اثرگذار باشد. او به رادیو آزادی گفت
زنانی که بیرون از افغانستان هستند به اعتراضات و اعتصاباتشان ادامه می دهند، اما این که چقدر تغییر بکنه شرایط زنان افغانستان نوازیت خوشبین بود، چون فعلا در سیاست و در میزهای گفتگوی جامعه جهانی چیزی به نام از این که بخواهند تصمیم قطعی گرفته شود در مورد افغانستان وجود نداره.
این در حال است که رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان به روز شنبه گفت طالبان نمیتوانند ادعا کنند که زندگی برای افغانها بهتر شده است، در حالی که به گفته او نیمی از جمعیت در حال حذف شدن است و فرهنگ ترس و سرکوب در افغانستان حاکم است. او از حکومت طالبان خواست تا فوراً جولیا پارسی و ندا پروانی، دو تن از زنان معترض و دیگر افراد را که به گفته او با بی‌عدالتی مشابه روبرو هستند، از بند آزاد کند. جولیا پارسی و پسرش به تاریخ 27 سپتامبر و ندا پروانی شوهر و پسرش به تاریخ 19 سپتامبر بازداشت شدند. طالبان از زمان به قدرت رسیدنشان تا کنون در کنار آن که به خواستهای زنان معترض پاسخ ندادند، آن را سرکوب و اعتراضاتشان را ممنوع ساختند. حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما طالبان خلاف موضع دیگر کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب و پوهنتون را نمی‌دهند و کار زنان و دختران را در بسیاری اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع کردند. همچنان زنان اجازه کار در آرایشگاه‌ها و رفتن به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها، حمام‌های زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی را ندارند. تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر خواهیم کرد. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای نشان دادن همبستگی با اوکراین امروز در کیف نشست را برگزار میکنند. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجه اتحادیه اروپا و مقام های اوکراینی دیدار را تاریخی خواندند. این نشست در حال برگزار می شود که عمل و تأخیر نیروهای روسیه در جنوب اوکراین تلفات را در قبال داشته. مقیم نایب جزئیات می دهد.
وزرای خارجه اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کیف پایتخت اوکراین گرد هم می آیند تا با این کشور جنگ زده ابراز همدردی کنند. این نشست در حال برگزار می شود که در مورد کاهش احتمالی حمایت نظامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اوکراین نگرانی های به میان آمده است. این نگرانی ها پس از پیروزی حزب پوپولیست در سلواکیا، یکی از اعضای اتحادیه اروپا، با وجود آمده که با اوکراین هم مرز است. این حزب مخالف کمک نظامی به کیف است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیمیتری کولیبال وزیر امور خارجه اوکراین این نشست را تاریخی خواندند و تاکید کردند که اوکراین در بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا جایگاه خود را دارد. جوزف بورل در شبکه اجتماعی اکس نوشت که نشست اوکراین شامل وزرای خارجه ایتالیا اروپا و نمایندگان کشورهای نامزد و اعضای آینده این ایتالیا است. دستور کاری این نشست هنوز مشخص نیست، اما بورل افزود ما اینجاییم تا همبستگی و حمایت خود را به مردم اوکراین ابراز کنیم. علی‌رغم اطمینان بورل، وزرای خارجه پولند و هنگری در نشست کیف دیده نشده و در عوض نمایندگان در سطح پایین این کشور اشتراک کردند. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری روابط نزدیک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشته و با کمک نظامی با کیف مخالفت کرده است. هرچند روابط پولند با اوکراین خوب است، اما به تازگی در ارتباط با صادرات غلات اوکراین روابط وارسا با کیف هم تیره شده است. اوکراین در ماه جون سال 2022 میلادی به حیث نامزد عضویت در اتحادیه اروپا پذیرفته شد. این اقدام چند ماه پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در 24 ماه فوریه آن سال صورت گرفت. اما بحث ها در مورد عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و تبدیل شدن به 28 عضو این اتحادیه ممکن است سالها طول کشد. همزمان جو بایدن رئیس جمهور امریکا در انگام امضای لایحه جلوگیری از تعطیلات حکومت گفت که کمک به اوکراین که در این لایحه حذف شده طبق قانون دیگر ادامه خواهد یافت. بایدن در قصر سفید گفت که کیف میتواند که روی حمایت امریکا حساب کند. نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در کیف زمانی برگزار می شود که در نتیجه شلیک قوای توپخانه روسیه بر شهر خرسون یک نفر کشته و 6 تن دیگر مشمول 2 کودک زخمی شدند.
مقیم نایب جزئیات میداد. آل زبیولا شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی را با خود دارم و از تازه ترین های جهان ورزش ازش میشنیم. زبی جان سلام به خودت. اول خوب بگو که در هانگژوی چین چی میگذره؟
تشکر امکر عزیز. ملی پوشان والیبال بانوان افغانستان امروز در برابر تیم هانگ کانگ به میدان رفتن که با نتیجه 25-2، 25-7 و 25-3 مسابقه چون را در برابر هانگ کانگ بگذار کردن و بعد از مسابقه ورزشکارا خوش بودن، ولی می گفتن که باید پیش از مسابقه، چون رویداد بازی آسیایی رویداد بسیار کلان است، باید تمرین زیاد میکردن، اما با تمرین کم آمدن و از او خاطر نتایج ضعیف برشان رقم خورد. این آخرین مسابقه به عنوان افغانستان در بازی آسیایی بود و پیش از این در برابر تیم های ژاپن و قزاقستان هم 3-0 با نتایج مشابه شکست خورده بودن. و دیگه ای که اجمل اسحاق زای ملی پوش کرش افغانستان در وزن منفی 90 کیلوگرم در برابر حریف از کره جنوبی رقابت واگذار کرد و نتونست که به مدال برسه. سابقه در کوارتر فاینال بود، اگر برنده میشد پنجمین مدال برنز افغانستان میشد که رقم بخوره. و به تاریخ 4 اکتبر قرار است ملی پوشان کرکت افغانستان در برابر تیم شریلانکا رقابت داشته باشه که ملی پوشان کرکت افغانستان آماده هستند و که در برابر سریلانکا تاریخ سازی بکنن. اگر کرکت افغانستان بتونه سریلانکا را شکست بده، میتونه به مرحله نیمه نهایی یا سیمی فاینال را پیدا بکنن، ولی بازم مدالش تثبیت نخواهد شد و یک پیروزی دیگه یا باید انجام بده، یا اگر در سیمی فاینال شکست بخوره باید دیدار ردبندی برای کسب مقام سوم را باید با بازنده سیمی فاینال دوم برگزار.
بسیار زیاد تشکر زبیولا شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی از تازه ترین تحولات ورزش جهان، به ویژه آنچه در هانگژوی چین در بازی های آسیایی میگذره جزئیات داد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. مفرشته نگاه هستم و این برنامه را با این گزارش اختتام می بخشیم که معتادان در فرا پس از تداوی دوباره به مواد مخدر روی آوردند. آنها می گویند که فقر و بیکاری عامل برگشتشان به اعتیاد شده. جزئیات این گزارش با هم می شنویم.
روزانه ده ها تن از افراد آغشته به مواد مخدر در جاده های شهر فرات در جنوب غرب افغانستان گشت و گذار می کنند. بیشتر آنان کسانی هستند که چندین بار به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کرده اند، اما به دلیل بیکاری دوباره به اعتیاد روی آورده اند. زرداد احمد 44 ساله که 3 بار در مرکز ترک اعتیاد شهر فرات تداوی شد یکی از آنها است. او آخرین بار 6 ماه پیش توسط افراد طالبان به مرکز سی شهر فرات منتقل شد، اما برای رادیو آزادی میگوید که این تلاش ها چندان نتیجه بخش نبود.
من 5-6 بار کلینیک رفتم، تداوی شدم، محبس هم رفتم، باز هم که آمدم به علت بیکاری نبود، شغل کار کاسبی نیست، پس دوباره گرفتار اعتیاد شدم.
نورمدم از دیگر باشندگان شهر فرات است که از 4 سال در دام مواد مخدر گرفتاده است. درخواست او از مقامات محلی این است:
ما از دولت اسلامی هم توقع داریم که ما بو برای اونجا تداوی کنه، برای ما یک زمینه کارگری برهم کنه، اگر مشغول نکشی پس دوچاره هم از این کاریم که در کار مشغول باشیم نمورم دون باید از این کار.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی، در بیش از 2 سال گذشته کمک های جهانی در کار مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان در این کشور کاهش یافته و روند مقابل با اعتیاد را به مشکل روبرو کرده است. اما با تازگی کرندیکر شاهر دافیر سفارت امریکا برای افغانستان در دوحه که در پایان ماه سنبله با یک هیئت طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار کرده بود، در صفحه اکس خود که قبلا تویتر نامیده می شد نوشت که دو طرف در مورد جلوگیری از کشف و قاچاق مواد مخدر تداوی معتادان و معیشت بدیل با هم بحث کرده اند. قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان 6 کلینیک خصوصی و دولتی در شهر فرا برای ترک ایتیاد و تداوی معتادان فعالیت داشتند. اما حالا تنها یک کلینیک ترک ایتیاد 80 بستر دولتی برای تداوی تعداد معدودی از معتادان و یک کلینیک ترک ایتیاد برای تداوی تعداد اندک از زنان و اطفال معدود فعالیت می کنند.